أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به تفصیلی بود که صاحب کفایه در اجزاء حکم ظاهری از حکم واقعی مطرح کردند. فرمودند که اگر اصل عملی در متعلق تکلیف جاری بشه و تعبد بکنه به وجود متعلق، مثل اینکه اصالت و طهاره در صبح و جسد مصلی جاری میشه، تعبد میکنه به تحقق شرطیت طهارت بدن و صوب مصلی. در اینجا ما قائل به اجزا هستیم، اما اگر اماره قائم بشه بر تحقق متعلق تکلیف، اماره صرفا ناظر به کشف از واقع هست و حجیت آن هم به معنای منجزیت و معذریت آن هست. اماره بر طهارت صوب مصلی به معنای تعبد به طهارت آن نیست، ولذا تعبد نمی کند به تحقق طهارت بدن مصلی ظاهرن، بلکه معذر هست نسبت به امتثال امر به نماز با طهارت بدن. این فرمایش صاحب کفایه مواجه شده با ایرادهایی. ایراد اول از محقق نائینی هست. ایشان فرموده است که ما یک حکومت واقعیه داریم، یک حکومت ظاهریه. حکومت واقعیه عبارت هست از اینکه حکم واقعی را ما بخواهیم توسعه بدیم، بگیم التواف بالبیت صلاتون، الفقاء خمرون، که احکام صلات رو برای طواف واقعا جعل کنیم، یا احکام خمر رو برای فقا واقعا جعل کنیم. این حکومت واقعی است. یا مثلا در حکومت واقعیه تزییقیه میگوییم لا شکل کثیر شک، واقعا احکام شک رو از شک کثیر الشک بر می داریم. و دیگر شک کثیر الشک واقعا موضوع نیست برای احکام شک در نماز. اما حکومت ظاهریه صرفا نتیجهش منجزیت و معذریته، موجب تبدل حکم واقعی نمیشه. نه، حکم واقعی رو توسعه میده و نه تزییق میکنه. فقط در مقام وظیفه عملیه ظاهریه منجز و مؤذن نسبت به حکم واقعی. مثلا اگر شارع بگه ما قامت الامارت و علا خمریتهی فهو خمر، این حکومت ظاهریه است، نمیخواد واقعا اون مایعی که اماره هست بر خم بودن آن بگه احکام خم واقعا برای آن جعل شد. نه خیر، شما نسبت به ثبوت احکام خمر برای این مایعی که اماره بر خمریت آن هست صرفا منجز دارید. معیار تشخیص حکومت واقعیه از حکومت ظاهریه اینه که اگر در موضوع دلیل حاکم شک در حکم واقعی اخذ بشه، حکومت میشه حکومت ظاهریه. و وقتی حکومت ظاهریه شد، چون در طول شک در حکم واقعی این دلیل حاکم جعل شده، محال هست که موجب تغییر اون حکم واقعی مشکوک بشه. کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، که مرحوم صاحب کفای حاکم دانست بر دلیل حکم واقعی، این حکومتش حکومت واقعیه نیست، چون در موضوع قاعده طهارت شک در طهارت واقعی اخذ شده است. کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، یعنی کل شیء لا تعلم انه طاهر او قذر واقعا و هو طاهر، یعنی هو طاهر ظاهرا. این حکومت حکومت ظاهریه است. این فهو طاهری که در طول شک در طهارت واقعی جعل میشه و در رتبه متأخره از شک در طهارت واقعی هست، چون در تعبد به این طهارت، در موضوع تعبد به این طهارت شک در طهارت واقعی عرض شده، این طهارت ظاهریه متأخر میشه از شک در طهارت واقعیه. شک در طهارت واقعیه متأخر است از خود طهارت واقعیه. دیگه محال این طهارت ظاهریه بیاد و تغییر بده اون چیزی را که به دو رتبه بر او مقدم است، که اون طهارت واقعی است. کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، یعنی کل شیء لا تعلم انه طاهر او قذر واقعا فهو طاهر. کل شیء تشک انه طاهر واقعا فهو طاهر. این حکومتش حکومت ظاهری است، نمیتونه تغییر بده در اون حکم واقعی، ولذا معنا نداره. این حکومت ظاهریه رو که نمیتونه تغییر بده در حکم واقعی و صرفا منجز و مؤذر هست نسبت به حکم واقعی، ما بیاییم آثار حکومت واقعیه رو بار کنیم، بیاییم بگیم کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر موجب توسعه است در دائره شرط واقعا. و میگه شرط الصلاة اعم است از طهارت واقعی صبح و بدن و یا طهارت ظاهریه آن. این محاله. این فرمایش صاحب فرمایش مرحوم نائینی درست نیست و این اشکال ایشان وارد نیست. چرا؟ برای این که درسته اونی که در موضوع طهارت اخذ شده شک در طهارت واقعی است و این طهارت طبعا نمیتواند موجب تغییر در اون حکم واقعی مشکوک بشه. هیچ تغییری نمیتونه توسعتن او تزیغن در دائره اون حکم واقعی مشکوک بده. اما صاحب کفایه که نفرمود قاعده طهارت توسعه میده در اون طهارت واقعی، صاحب کفایه فرمود توسعه میده در حکم آن که شرطیت برای بدن و صوب مصلی است. ما از خطاب شرعی که فرمود لا تصلی الا و انت طاهر استظهار کردیم شرطیت طهارت واقعیه صوب و بدن مصلی رو در نماز. کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، بر این خطاب شرطیت طهارت واقعی در نماز حاکمه. این که اشکالی نداره در موضوع کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر شک در طهارت واقعی عقص شده، نه شک در شرطیت طهارت در نماز. اونی که در موضوع طهارت ظاهری عقص شده شک در طهارت واقعی است و ما نمیخواهیم تغییری و در آن ایجاد کنیم، تصرفی در آن بکنیم. واقعا نسبت به تعبد به طهارت مشکوک و طهارت الواقعیه قطعا حکومت حکومت ظاهریه است و این طهارت می شود طهارت ظاهریه. اما صاحب کفایه و کسانی که موافق ایشان هستند معتقدند که این کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر در یک حکم آخری توسعه می دهد و بر آن حکومت واقعی دارد و آن عبارت است از شرطیت طهارت صبح و بدن مصلی در نماز و این می تواند حکومتش حکومت واقعی باشد، چون در موضوع قاعده طهارت شک در این حکم یعنی شک در شرطیت طهارت صبح و بدن در نماز اخذ نشده. این دفاع ما از صاحب کفایه در صورتی نیاز بهش هست که ما کلام صاحب کفایه رو تفسیر کنیم به حکومت، بگیم صاحب کفایه میخواد بگه کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر حاکم هست بر دلیل شرطیت طهارت صبح و بدن در نماز. اما برخی مثل صاحب منطقه الاصول و صاحب بهوس معتقدند که اصلا صاحب کفایه نظرش به وروده نه به حکومت. صاحب کفایه نظرش اینه که از ابتدا ما استظهارمون از دلیل شرطیت طهارت در نماز جامع طهارته، برخلاف آنچه که ما برداشت می کردیم از کلام صاحب کفایه، همونطور که بزرگانی مثل مرحوم آیخویی برداشت کردند که ایشان نظر به حکومت دارد، یعنی استظهار اولی صاحب کفایه از خطاب لا تسلم الا و انت طاهر شرطیت طهارت واقعی است. ولیکن کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر می آید و توسعه می دهد آن شرطیت طهارت را، می گوید مشکوک و طهاره هم طاهر است، یعنی اونی که گفتیم طهارت صبح شرط است و ظهور داشت در طهارت واقعی یا الناس، حالا میاییم میگیم که طهارت ظاهری هم مثل طهارت واقعی است در وفاء به این شرط. اما اگر مثل منتقل اصول و بحوث بگیم اصلا صاحب کفایه نظرش به وروده و استظهارش از خطاب لا تسل الا و انت طاهرون شرطیت جامع طهارت است، اما از طهارت واقعی و ظاهریه اصلا کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر مصداق درست میکنه برای جامعه طهارت، ورود دارد بر دلیل شرطیت طهارت، چون یکی از مصادیق جامعه طهارت طهارت ظاهریه است. اگر آمدن گفتن مشکوک و طهارت طاهرون ظاهرن، جعل مصداق حقیقی کردند برای شرطیت جامعه طهارت در نماز. اگر ما استظهارمون از لا تسل الا و انت طاهر شرطیت جامع طهارت اما از طهارت واقعی و ظاهری باشه، اصلا کل شیء لک طاهر میشه وارد بر آن، نیاز ندارد که بخواهد ناظر به آن باشد و آن را توسعه بدهد، از اول موسع هست. دلیل شرطیت طهارت در نماز فقط کل شیء طاهر مصداق حقیقی برای جامعه طهارت درست می کند. البته ما هنوز هم روی این استظهار هستیم که صاحب کفایه نظرش به ورود نیست، نظرش به حکومته، چون که تعبیر صاحب کفایه اینه که دلیل و اصالت طهاره حاکمون و مبینون لدائرت شرط، این تعبیر با ورود نمی سازه، این تعبیر با حکومت می سازه. مبینون لدائرت شرط یعنی اگر نبود این دلیل کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، ما بودیم و اون دلیل لا تسل الا و انت طاهر، استظهارمان این نبود، میگفتیم یا ظاهر است طهارت در این خطاب در طهارت واقعیه کما هو صحیح، یا مجمل از قدر متعقن طهارت واقعی است، اون وقت دلیل کل شیء طاهر می آید و می گوید من حاکمم بر این خطاب لا تصلی الا و انت طاهر و مبین دائره شرطم. اما در ورود دلیل لا تصلی الا و انت طاهر از اول خودش مبین دائره شرط است، نیاز به تبیین دیگری نیست. از اول میگوید جامع طهارت شرط است در نماز، اما از طهارت واقعی و ظاهریه او نیاز به تفسیر ندارد. فقط شما با خطاب قاعده طهارت جعل مصداق میکنید برای آن و این خلاف ظاهره عبارت کفایه است. پس ما از عبارت کفایه حکومت میفهمیم، ولیکن اشکال محقق ناینی رو جواب میدهیم که کل شیء طاهر حاکم است نه بر دلیل طهارت واقعی تا حکومت او بر دلیل طهارت واقعی محال باشد، بلکه حاکم است بر دلیل شرطیت طهارت واقعی در نماز. و در موضوع این قاعده طهارت شک در شرطیت طهارت در نماز اخذ نشده. ایراد دوم که باز از مرحوم ناینی هست، ایشان فرموده که آقا جناب صاحب کفایه شما اصلاً حکومت رو منحصر میدونید به این که خطاب حاکم مشتمل بشه بر کلمه اعنی اردتو و ما شابه ذلک، و لذا میگید لا ضرر حاکم نیست بر احکام اولیه، دلیل حجیت امارات حاکم نیست بر ادله اصول عملیه، نظارت داره، اما الفاظی که مشتمل بر تفسیر باشه درش نیست و لذا حاکم نیست بر اینها. لازرن نظارت داره بر خطابات اولیه، اما این کافی نیست برای حکومت. حکومت به این است که لسان لسان تفسیر باشد. انما انیتو بذالک من شک بین الثلاث و الاربع، این میشه دلیل حاکم. اینجا هم قاعده طهارت کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، که لسانش مشتمل بر ادات تفسیر نیست تا به نظر شما بشود دلیل حاکم. جواب اینه که آقا حالا شما جدل میکنید با صاحب کفایه، جدل که راهگشا نیست، شما که حکومت رو متقوم به مطلق نظارت میدانید و بلا اشکال ظاهر کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر نظارت مضمونیه است، مثل نظارت تنزیلیه است. حالا اقسام نظارت رو ما جای خودش گفتیم، یک قسم از نظارت نظارت تنزیلیه است، مثل ولد العالمه عالمون، التواف بالبیت صلاتون، این دلیل حاکمه مشتمل بر ادات تفسیر هم نیست، به این میگن نظارت تنزیلیه. خب کل شیء طاهر نظارت تنزیلیه داره بر دلیل حکم واقعی، لا صلات الا به طهارتن یا لا تصل الا و انت طاهرون. خب این مشکوک طهارت طاهرون نظارت تنزیلیه داره بر این خطاب. حالا صاحب کفایه بر فرض این رو حاکم ندونه، چه کار داریم به صاحب کفایه؟ وانگهی بعیده که صاحب کفایه حکومت رو منحصر بدونه به حکومت تفسیریه که خطاب حاکم مشتمل بر عدات تفسیره. کجا اینو گفته؟ حالا تو لازرر گفته حاکم نیست بر خطابات اولیه، دلیل حجیت امارات حاکم و ناظر نیست بر دلیل اصول عملیه، شاید یه شبهه در نظارت اینها داره، نه اینکه فقط حکومت رو منحصر میدونه بر حکومت تفسیریه که مشتمل بر عدات تفسیره. یعنی صاحب کفای حکومت تنزیلیه رو قبول نداره، خیلی بعیده. الفقا قمران حاکم نمیدونه بر ادله نجاست و حرمت خمر، خیلی بعیده. اونم صاحب کفایت جمع عرفی رو که منحصر به حکومت نمیدونه، میگه یا تقیید و تخصیص یا حکومت یا توفیق عرفیه، عرف اینجور توفیق میکنه بین دو خطاب و بلا اشکال توفیق عرفی بین مشکوک و طهارت طاهران و لا صلاة الا به طهارتن همین هست که ما بگیم که دلیل لا صلاة الا به طهارتن توسعه پیدا میکنه نسبت به شرطیت طهارت، شرطیت طهارت اهم میشه از ظاهریه و واقعیه. اگر مشکل اثباتی نداشته باشیم و اطلاق این دلیل کل شیء طاهر بیش از منجزیت و معذلیت بفهمونه، ما به نظرمون فرمایش صاحب کفای فرمایش متینی. هازا کلو، اگر ما کلام صاحب کفایه رو با حکومت تفسیر و توضیح بدیم، اما اگر بگیم مقصود صاحب کفایه وروده که دیگه اصلا این اشکال پیش نمیاد. صاحب کفایه اگر بگه کل شیء طاهر ورود دارد بر لا صلاة الا به طهارت یا لا تصل الا و انت طاهر، چون ظهور این خطاب شرطیت جامع طهارت ظاهری و واقعی است که دیگه اصلا این اشکال محقق ناهینی پیش نمیاد. عمده اشکال سومه نقضهایی از مرحوم ناینی و غیر مرحوم ناینی به صاحب کفایه وارد شده که گفتن جناب صاحب کفایه این که شما ملتزم بشید کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، میاد احکام طاهر واقعی رو ثابت میکنه برای مشکوک و طهاره و این حکومت واقعی داره نسبت به آن، لازمه این مبنا قابل التزام نیست. مثلا مثال اول، من قاعده طهارت در این آب جاری کردم، با این آب وضو گرفتم، باید بفرمایید هم بدنم پاک است هم وضوعم صحیح است، حتی اگر بعد از وضوع بفهمم که این آب نجس بوده است. چرا؟ برای اینکه وضوعم باید با آب پاک باشد. خب چجوری میگی لا صلاة الا به طهارت صبح و بدن این و دلیل کل شیء طاهر توسعه میدهد در شرطیت طهارت صبح و بدن در نماز، دلیل میاد میگه که توضأ به ما ان طاهر، کل شیء طاهر میاد توسعه میدهد در شرطیت طهارت در ماء الوضوء، میگوید مشکوک الطهاره هم واجد شرط ماء الوضوء هست و کافی است در صحت ماء الوضوء جامع طهارت، هم از طهارت واقعی آب یا طهارت ظاهری آب. و همینطور ملاق طاهره طاهران، قاعده طهارت توسعه میدهد، میگوید ملاقی این نجس واقعی که طاهر ظاهری بود داخل در این خطاب ملاق طاهر طاهرون هست. لباس متنجسی را با این آبی که مجرای قاعده طهارت از شستیم بعد فهمیدیم این آب نجس بود، باید بگید که این لباس پاک شده. اذا غسل المتنجس به ما انطاهر طهر کل شیء انطاهر، میگه این آب مشبوه و طهارت طاهر، یعنی این متحریت که از احکام ماء طاهر واقعی است برای این ماء طاهر ظاهری هم ثابت است. اشکال از این هم فراتر میره، چون صاحب کفای گفت بل و استصحابه هما فی وجه قوی، نه تنها قاعده طهارت و حل مقتضی اجزا هستند چون توسعه میدهند در شرطیت طهارت و حلیت، استصحاب طهارت و استصحاب حل هم مقتضی اجزا هست. خب استصحاب طهارت و حل که خصوصیت نداره، هر استصحابی که متعلق تکلیف رو اثبات کنه یا موضوع یک حکم رو اثبات کنه ولو بعد کشف خلاف بشه، باید شما بگید مشکلی پیدا نمی کنیم. مثلا من استصحاب میکنم هنوز مالک این خانه هستم، ولی واقعا فراموش کردم که قبلا این خانه رو به همسرم بخشیدم. استصحاب ملکیت موضوع لا بیع الا فی ملکن را توسعه میده، میگه این که گفتیم یشترط فی صحت البیع الملکیه للمبیع، این ملکیت مبیع که شرط صحت بیع است، اما است از ملکیت واقعی مبیع یا ملکیت ظاهری آن ولو بعدا کشف خلاف بشه. باز مثال بزنیم، شما استصحاب کردید نجاست یک آبی را، با استصحاب نجاست دست به او زدید، بعد معلوم شد که این آب پاک بوده، پاک شده، باران آمده روز قبل و این آب پاک شده، باید بگید که دست شما نجس است. چرا؟ برای اینکه ملاق نجس نجسان که از مسلمات است، استصحاب نجاست گفت منجسیت نجس اختصاص به نجس واقعی ندارد، حکم منجسیت اختصاص به نجس واقعی ندارد، نجس ظاهری هم منجس است ولو واقعا طاهر باشد. ملتزم میشید به اینها؟ یا استصحاب کردیم هنوز این خانه ملک غیر است، اما رجاعا آن را فروختیم انشاء الله که ملک ما شده است، بعد معلوم شد که بله این خانه در زمان بی ملک ما بوده و اون مورث ما فوت کرده بوده، ما خبر نداشتیم، این خانه به ما منتقل شده، باید بگید این بی باطله. چرا؟ برای اینکه دلیلی که میگه بیع ملک غیر نافذ نیست، لا تبع ما لیس عندک، این داره استصحاب ملکیت غیر اون رو توسعه میده. میگه ملک غیر که اثرش عدم نفوذ به آن هست، اما از ملک ظاهری غیر یا ملک واقعی او، اینها نقص هاییست که قابل التزام نیست. یا کسی استصحاب میکنه بقاء، استصحاب میکنه مثلا یک زنی هنوز شوهر ندارد با او ازدواج میکنه، بعد معلوم میشه بعد از ازدواج که با هم گرم میگیرن میگه که من از شوهرم اجازه گرفتم اومدم اینجا، باید بگید این ازدواج صحیحه، چون شرط ازدواج خلیه بودنه. خب استصحاب خلیه بودن، میگه که شرط صحت ازدواج خلیه، اما از خلیه واقعیه یا خلیه ظاهریه است. امام قدس سر رو خب وقتی این نقضها رو مطرح کردن، حالا بخشیش رو ما خیلی نقضها رو مطرح کردیم تا عظمت این نقضها روشن بشه، امام برخیش رو نقض کردن. بعد فرمودن خب آقا من چون مدافع نظر صاحب کفایم، بگذارید جواب بدم از طرف صاحب کفایی. هر کجا ضرورت فقه بود بر این که ما ملتزم نشیم به این نقضها، به خاطر ضرورت فقه ملتزم نمیشیم، اما دلیل نمیشه که بگیم مبنای صاحب کفایی باطله. نه مبنا صحیحه، این نقضهایی که کردید و گفتید قابل التزام نیست به ضرورت فقه، به خاطر ضرورت فقه ما هم ملتزم نمیشیم. انصاف اینه که اونقدر این نقضها زیاده و فسادش واضحه که این منشأ میشه انسان متنبه بشه به خلل در مبنای صاحب کفایه. نه اینکه ما بگیم ما مبنا رو میپذیریم، هر کجا خلاف ضرورت فقه بود رفعیت میکنیم از این مبنا. اونقدر خلاف ضرورت فقه زیاده که اصلا عرف به وحشت میفته، میگه نکنه اون فهم ما از قاعده طهارت یا از استصحاب که حکومت واقعیه دارد بر احکام طهارت واقعی یا بر احکام مستصحب، فهم ما اشتباه و اینها صرفا منجز و معذرند. جواب دوم جوابی است که در منتفع الاصول و بحوث دادن. فرمودن که آقا ببینید شما آمدید تفسیر کردید کلام صاحب کفایه رو، به حکومت دچار مشکل شدید، اما بیایید تفسیر کنید به ورود، خیلی از این نقضها جواب داده میشه. مثلا شما گفتید وضوء به آبی که استصحاب طهارت دارد یا قاعده طهارت دارد باید بگوییم صحیح است، ولو فی علم الله این آب وضوء نجس باشد. اینو نقض گرفتید به صاحب کفایه. خب صاحب کفایه میتونه جواب بده بگه آقا موضوع در وضوع اینه که لا تتوزع به ما این نجس، نتوزع به ما این طاهر. اگه طهارت ما الوضوع شرط بود، مثل اینکه طهارت بدن و صوب مصلی در نماز شرط است، خب کل شیء طاهر می آمد می گفت جامع طهارت ما الوضوع شرط است و قاعده طهارت جعل طهارت ظاهریه می کند که مصداق جامع طهارت است. اما لا تتوزع به ماء نجس، میگه نجاست آب مانعیت دارد، نجاست واقعی این آب با طهارت ظاهری آن جمع میشه. درسته این آب طهارت ظاهریه داره، ولی نجاست واقعی هم داره. چون نجاست واقعی داره پس مانع از وضو داره. یا مثلا موضوع منجسیت ملاقات اینی که ملاق نجسه نجسون، ملاق طاهر طاهرون از کجا آوردید شما؟ ملاق نجسه نجسون. خب قاعده طهارت در این آب جاری کردید، طهارت ظاهریه در این آب موجود شد، اما نجاست واقعیش که از بین نرفت. نجاست واقعی او مصداقی است از مصادیق منجس، چون ملاقات النجسه منجسون، ملاق النجسه نجسون. این وجهی است که فرمودن و تطبیق کردن بر موارد مختلف. ان شاء الله فردا تطبیقات دیگر رو هم عرض می‌کنیم. فقط این رو توجه داشته باشید که این جواب اگر درست هم باشه نمیتونه از اون نقض‌هایی که کردیم که اگر استصحاب بکنیم که این آب نجسه، دست به او بزنیم گفتیم بعدن هم کشف بشه که این آب پاک بوده، باید بگید دست ما نجس شده، از این نقض و امثال آن نمیتونه جواب بده. چون استصحاب نجاست مصداق درست کرد برای نجاست. شما میگید ملاق نجس نجسون و طبق مسلک ورود این نجس اهم است از نجس واقعی و ظاهری. خب استصحاب نجاست، جعل نجاست ظاهریه که در این کرد، مصداقی درست کرد برای ملاق نجس نجسون، این هم قابل التزام نیست. این جواب دوم ممکن است برخی از مشکلات را حل کند، اما همه مشکلات را و همه نقضها را جواب نمیده. یکی از این نقضها این بود که مثلا جایی که استصحاب نجاست ملاقا هست و واقعا کشف بشه بعدن که این ملاقا پاک شده بوده، باید بگید که ملاقی او نجس واقعی است و این قابل التزام نیست. یا استصحاب میکنیم هنوز این مال ملک غیر است و بیع ملک غیر نافذ نیست، خب اینجا مانعیت برای جامع ملک غیر است، اهم از ملکیت ظاهریه و واقعیه، و استصحاب ملکیت غیر ظاهرا ملکیت ظاهریه رو ایجاد کرد، باید بگید این بی باطله ولو بعدن بفهمن که مال خودم رو فروختم. اینها قابل التزام نیست. تأمل بفرمید انشاءالله بقیه مطالب در جلسه آینده. والحمد لله رب العالمین.